فصل ششم، راز توانگری پایدار. اکنون طلای شما آماده است که از آسمان بر زندگیتان ببارد. تنها باید ذهنتان را برای دریافت توانگری پاک کنید و نخست به آفرینش توانگری ذهنی از طریق نوشتن عبارات تأکیدی و تصاویر و بر زبان آوردن کلام مؤثر و نیکو بپردازید. اینها راه‌های گشودن چشم دل و دریافت توانگری هستند. اما مهمترین راه و بزرگترین قانون برای ایجاد توانگری پایدار استفاده از رقم جادویی 10 یا رقم افسایش است. قدما از این راز با خبر بودند. از این رو با پرداخت اشیای منظم و مداوم و پیوسته توانگری خیش را پایدار می ساختند. یعنی 1/10 از شکار، دام، محصول، درآمد، میراث یا هر آنچه را که به دست می آوردند به پیشگاه خدا تقدیم می کردند. در واقع 1/10 آنچه را که خدا به آنها داده بود به کار خدا اختصاص می دادن. واژه اشریه یعنی 1/10. همه تمدن‌های بزرگ رقم 10 را رقم جادویی افزایش می دانستن. با پرداخت اشریه منظم و پیوسته اقتدارش را بیدار می کردن و زنده نگاه می داشتن. مصریان، بابلی‌ها، پارسیان، اعراب، یونانی‌ها، رومیان، چینی‌ها از این راز با خبر بودند. امروز نیز می‌توان اقتدار رقم جادویی افزایش را با پرداخت اشریه مدام برانگیزاند و محفوظ نگاه داشت. بانوی خانه‌دار در کالیفرنیای جنوبی درباره اقتدار پرداخت اشریه و تأثیر آن در توانگری شنید. خواست آن را بیازماید. او و همسرش 7 فرزند در حال رشد داشتند و با اینکه همسرش در یکی از استودیوهای عمده تلویزیون کار میکرد از پس تعهدات مالی خود بر نمی آمدند. پس از پرداخت اشریه از حقوق ماهیانهشان فرصتی پیش آمد تا کودکانشان در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون شرکت کنند و دستمزد بسیار خوبی بگیرند. از این رو درآمد جدید و سایر درآمدهایشان نیز اشریه پرداختند. 2 سال نگذشته بود که به خانه بزرگتر و بسیار زیباتر اسباب کشی کردند. همسرش شغل بهتری پیدا کرد و کودکان نیز در وقت آزاد خود در برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کردند. درآمد کودکان پس از پرداخت اشریه برای تحصیلات و تأمین آینده‌شان پسنداز می‌شد. دوستی گفت نان رقابت برای شرکت در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون آنقدر زیاد است که من نمی‌توانم بفهمم چطور همه بچه‌های تو در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند و به این خوبی هم از عهده این کار برمی‌آیند. یک هنرپیشه معمولی اگر بتواند سالی 2-3 بار در این برنامه‌ها شرکت می‌کند، خودش را خوش اقبال می‌داند، در حالی که بچه‌های تو در سال گذشته دستی برنامه روی صحنه آمدند. مادر پاسخ داد: رقم 10 رقم جادویی افزایش است. ما از هر پولی که به دست می‌آوریم 1/10 را اشریه می‌دهیم. چه جای تعجب اگر بچه‌های ما 10 برابر هنرپیشه‌هایی که اشریه نمی‌پردازند کار پیدا کنند. قانون توانگری یعنی همین. پرداخت اشریه قانون میلیونرهاست. وقتی نخستین میلیونر کتاب مقدس ابراهیم به راز کامیابی بابلی ها پی برد که از توانگرترین مردمان بودند و از پسنداز و املاک و بیمه و سایر راه‌های سالم اقتصادی و وسایل رفاهی حمایت می‌کردند، راز توانگری بابلی ها را به صورت قانون پرداخت اشریه به نوه‌اش یعقوب سپرد. یعقوب نیز آن را در میثاق کامیابی خود گنجاند و یعقوب نذر کرده گفت: اگر خدا با ما باشد و ما را در این راه که می روم محافظت کند و مرا نان دهد تا بخورم و رخت تا بپوشم تا به خانه پدر خود به سلامتی برگردم، هر آینه خدای من خواهد بود و این سنگی را که چون ستون برپا کردم بیت الله شود و آنچه به من بده 10/1 آن را به تو خواهم داد. عهد عتیق، سفر پیدایش 20-28. میثاق عهد و پیمان است میان 2 نفر برای انجام کاری معین و برای دریافت ثمراتی معین. میثاق یعقوب متشکل از 2 بخش است. بخش اول، یعقوب تعیین کرده است که از خدا چه می‌خواهد. آنچه از خدا می‌خواهد توانگری، هدایت، آرامش خیال و آشتی با خانواده خیش است. بخش دوم در اینجا سوگند می‌خورد که اگر خدا آن کارها را برایش بکند قطعاً 10/1 آنچه را که خدا به او می‌دهد به خدا اختصاص خواهد داد. اما انسان باید گام نخست را بردارد و مطمئن باشد که خدا همه گام‌های بعدی را برخواهد داشت. هرگاه میثاق کامیابی خود را می‌نویسید به تأکید ندا در دهید: برای دریافت برکت خود تنها به خدا توکل می کنم. برای آفرینش توانگری خیش به انسانها و اوضاع و شرایط چشم نمی دوزم. تنها تکیگاه من خداست. یا تکرار کنید، همکنون خدا تنها منشأ برکت و توانگری بیکرانم در همه موهبت‌های نیکوست. یا بگویید، از نظر مالی خدا را در مرتبه نخست قرار می دهم. پیش از هر کار اشریم را می پردازم تا راه توانگریم را بکشایم. هرگز ندیدم شخصی یا سازمانی اشریش را بپردازد و توانگر نشود. لازم نیست صبر کنید تا اوضاع مالیتان بهتر شود و از شر قرضهایتان خلاص بشوید و آنگاه اشریتان را بپردازید. بیدرنگ با پرداخت اشریه منظم نظم الهی را به یکایک امور زندگیتان فرا خوانید و به محض اینکه پولی یا محصولی به دستتان رسید اشریش را بپردازید. روی هر پله از نردبان کامیابی که قرار گرفتید، بیدرنگ میثاق یعقوب را در پیش گیرید تا توانگر و میلیونر شوید. بکوشید برای میثاق خود مهلتی 1 ماهه، 6 ماهه و یا 1 ساله بگذارید. میثاق خود را بنویسید و در جای امنی بگذارید تا احدی نتواند آن را ببیند. از همین لحظه پرداخت منظم اشیه را آغاز کنید. پیش از پرداخت سایر قبض‌ها و صورت حساب‌ها اول 10/1 درآمد خود را به خدا به اختصاص بدهید. گاه به گاه به سراغ میثاق خود بروید تا ببینید که به کدام یک از ثمرات دلخواهتان رسیده اید. خواسته های برآورده شده را خط بزنید و سپاس بگذارید. پس از پایان مهلت نخستین میثاق خودتان را برای تهیه دومین میثاق آماده کنید. برای طرح‌ها و برنامه‌ها و امیدها و آرزوهایی که برای دومین مهلت از خدا می‌خواهید، به پرداخت اشریه ادامه بدهید. هر بار که به ثمره دلخواهتان می‌رسید، صمیمانه خدا را شکر کنید تا کامیابی شما را به حیرت وادارد. بعدن خدا به موسی فرمان داد که قوم یهود چگونه باید اشریه بپردازند. هرگاه قوم یهود اشریه میپرداخت توانگر میشد، اما هرگاه از نظر مالی خدا را در مرتبه نخست قرار نمیداد، مانند دوران حکومت سلیمان، حکومت دچار تفرقه میشدند و فرزندان اسرائیل به تبعید بابلی ها گرفتار میآمدند. هرگاه که بازماندگان قوم به اورشلیم باز میگشتند، ملاکی نبی به آنها یادآوری کرد که اگر می‌خواهند تواگر شوند باید دگربار اشریه خود را بپردازند. بعداً خدا به موسی فرمان داد که قوم یهود چگونه باید اشریه بپردازد. هرگاه قوم یهود اشریه می‌پرداخت توانگر می‌شد، اما هرگاه از نظر مالی خدا را در مرتبه نخست قرار نمی‌داد، مانند دوران حکومت سلیمان، حکومت دچار تفرقه می‌شد و فرزندان اسرائیل به تبعید بابلی‌ها گرفتار می‌آمدند. هنگامی که بازماندگان قوم به اورشلیم بازگشتند و به آنها وعده داد که اگر دوباره 10/1 خود را بپردازند، روزنه‌های آسمان بر آنها گشوده خواهد شد. در عهد جدید هم عیسی هم پولس اشریه می‌پرداختند. پرداخت اشریه از قانون معبد بود و عیسی به عنوان یک یهود همواره اشریه می‌پرداخت. در زمان عیسی یک فریسی میبایست 1/4 درآمدش را در راه خدا میبخشید. پولس هم خودش یک فریسی بود و هم پدرش و از همان جوانی میبایست 1/4 درآمدش را در راه خدا میداد. پرداخت اشریه در روزگار کتاب مقدس یکی از معمولترین امور روزانه بود. قدما به یمن ادراک شهودی میدانستند که بخشیدن و سهیم کردن دیگران در مال خود و خدا از نظر مالی در مرتبه نخست قرار دادن نخستین گام برای توانگری مدام و پایدار است. پرداخت اشریه برای رهایی از قرض. پرداخت اشریه یا اختصاص دادن 1/10 از درآمد ناخالص به کار خدا، زایده رویا یا هوس یک کشیش برای پول به جیب زدن و جمع آوری درآمد نیست. قانون جهانی و کیهانی توانگری است که سده ها به عنوان مؤثرترین شیوه برای توانگری مدام و پایدار به کار رفته است. وقتی به طور پیوسته در راه خدا می بخشید و ایثار می کنید و راه گشایش مالی خودتان را می گشایید، بسیاری از افراد نسبت به پرداخت اشریه گرایشی ناخوشایند یا مانعی روانی دارند، زیرا بعضی از کشیش ها تاکید کردند که کلیسا به اشریه آنها نیاز دارد. اما وقتی به وعده های کتاب مقدس درباره پرداخت اشریه نگاه می کنید، مانند وعده ملاکی نبی، در می یابید که اشریه دهنده توانگر می شود. البته اشریه گیرنده هم توانگر می شود، اما در درجه دوم اهمیت قرار دارد و علت اصلی قانون اشریه نیست، یقین بدارید مادامی که اشیای خود را میپردازید توانگر میشوید. شاید فکر کنید اما من که استطاعت پرداخت اشیای را ندارم. پس بگذارید به شما بگویم، به همین دلیل باید بیدرنگ اشیای خود را بپردازید، زیرا استطاعت نپرداختن اشیای خود را نیز ندارید و اگر اشیای خود را نپردازید روز به روز وضع مالیتان خرابتر میشود. هرچه نیاز مالیتان شدیدتر باشد باید زودتر اشیای خود را بپردازید، زیرا رقم 10 رقم جادویی افزایش است و ردخور ندارد. زنی بازرگان گرفتار مشکل مالی شده بود و از ایالتی به ایالت دیگر رفته و شغل تازه‌ای را آغاز کرده بود. درآمدش بد نبود اما نه آنقدر که بتواند به سرعت از عهده همه مخارجش بر بیاید. همه قوانین توانگری را نیز به امید به دست آوردن پولی فوری به کار بسته بود تا اینکه به یاد آورد درباره پرداخت اشیایش غفلت کرده و دقیق و منظم نبوده است. نشست و یک چک 50 دلاری برای پرداخت اشیا نوشت و فوراً آن را پست کرد. روز بعد برای سفارش چند کار به او تلفن شد و ناگهان زندگیش تغییر کرد. اما تا لحظه‌ای که اشیایش را نپرداخته بود هیچ کدام از آن کارها به او سفارش داده نشده بود. سالها پیش من پرداخت اشیای را شروع کردم، زمانی که ابداً استطاعت پرداخت آن را نداشتم، زیرا نیازها و تعهدات مالیم بسیار زیاد بود. اما تصمیم گرفتم که اقتدار رقم جادویی 10 را بیازمایم. مردی که 10,000 دلار قرض داشت و میبایست خرج همسر و 4 بچه‌اش را نیز میداد به عنوان کارگری روزمزد در کارخانه استخدام شد. خودش و خانواده‌اش مجبور بودند که در یک چادر زندگی کنند. تصادفاً با دو دانشجوی الهیات روبرو شد. آنها به او گفتند که اگر میخواهد دیگر بار توانگر شود باید اشیه بپردازد. از همان هفته شروع به پرداخت اشیه کرد. رئیس کارخانه به او پیشنهاد کرد که به رایگان در یکی از کارخانه‌های سازمانی زندگی کند. پس از یک سال سرپرست کارگران شد. 10 سال بعد همه قرضهایش را پرداخت کرده بود و کارخانه چوب‌بری و اتومبیلی بسیار زیبا و هواپیمای اختصاصی داشت. او توانگریش را مدیون پرداخت منظم و وفادارانه اشیه می‌داند و این حقیقت را در امور مالی همواره مرتبه اول را به خدا اختصاص داده است. او توانگریش را مدیون پرداخت منظم و وفادارانه اشیه می‌داند و این حقیقت را در امور مالی همواره مرتبه اول را به خدا اختصاص داده است. همواره حقیقت هر چیز را جستجو کنید. حقیقت شما را به خدا نزدیک می‌کند و آرامش می‌بخشد. هر جا که خدا و آرامش باشد توانگری هم هست. من هم تصمیم گرفتم که از قانون توانگری بخش اشیه پیروی کنم و برایم مؤثر واقع شد. 1/10 از وقت کافی نیست. خانومی گفت نمیفهمم چرا باید از پولم اشیه بدهم. من که تمام وقتم را به کار خدا اختصاص دادم و تمام یک شنبه ها را هم در کلیسا تدریس می کنم. گفتم کار بسیار خوبی می کنی اما می خواهی به چه برسی؟ به وقت بیشتر یا پول بیشتر؟ گفت البته ای کاش بیشتر وقت داشتم، اما آنچه به راستی نیاز دارم پول است. گفتم کتاب مقدس را بردار و وعده‌های مربوط به اشیه را دوباره بخوان، زیرا تماماً درباره پرداخت 10/1 از پول و دارایی مالی است. در هیچ کجای کتاب مقدس ذکر نشده که باید از وقت خود اشیه بدهید، اگرچه آن نیز تحسین انگیز است. منتها قانون توانگری پرداخت اشیه را از هر گونه درآمد است. به من اثبات شده است کسی که اشیهش را نپردازد تاوانی بس عظیم خواهد پرداخت. خانومی در فلوریدا درباره اقتدار پرداخت اشیه شنید. فوراً از حقوق ناچیز بازنشستگیش اشیه پرداخت. بیدرنگ یک کار نیمه وقت برایش پیدا شد. او نیز کار نیمه وقت را پذیرفت و از درآمد آن نیز اشیه پرداخت. آنگاه پی برد که کتاب مقدس گفته که باید 1/10 از همه چیز را بپردازد. او یک حساب سپرده داشت که 50,000 دلار در آن بود. بیدرنگ 500 دلار از آن حساب برداشت و به کلیسا پرداخت که از طریق آن به اقتدار قانون اشیه پی برده بود. چندی نگذشت که هیئت امنیت اجتماعی از او خواستند به دیدارش برود. نخستین واکنش او ترس بود. مگر چه کردم که باید به آنجا بروند؟ اما آنها با عذرخواهی گفتند ما پولی را به شما مدیونیم. طبق قوانین جدید دولت چون تولد شما پیش از تاریخ معینی صورت گرفته باید مبلغ 1200 $50 به شما بدهیم. خانم جواب داد: اما من هر ماه چک امنیت اجتماعی خودم را دریافت می کنم. آنها گفتند: البته آن حسابش جداست و باز هم طبق معمول آن را دریافت خواهید کرد. این مبلغی اضافی است که باید طبق قانون جدید به شما بپردازیم. پس از امضای اوراق لازم چک را دریافت کرد. البته اشیای آن پول را نیز پرداخت. خانم دیگر که مرتب اشیایش را می پرداخت در شگفت بود که چرا حساب پسندازش بیشتر نمی شود. اول در آن پول می گذاشت و پس از مدتی آن را بر می داشت. بعدن از خاطرش گذشت که از بهره آن پول اشیه نمی پردازد. به محض اینکه شروع کرد به پرداخت اشیه از بهره آن پول، پسندازش بیشتر و بیشتر شد. مرد که پیوسته اشیهش را می پرداخت نگران بود، زیرا پرداخت این اشیه آنگونه که باید و شاید توانگرش نکرده بود، تا اینکه دریافت از همه درآمدش اشیه پرداخت نمی کند و سهامش را فراموش کرده است. پیش از پرداخت اشریه از درآمد سهامش احساس کرد که بهتر است بعضی از این سهام‌ها را بفروشد و سهامی دیگر بخرد. او نیز این کار را کرد و درآمدش چندین برابر شد و البته اشریه درآمد جدیدش را نیز فوراً پرداخت کرد. این مرد دیگر از پایین بالای بازار سهام نمی‌هراسد و معتقد است اگر خدا شریک امور مالی اوست، حتما به هدایتش ادامه خواهد داد و قطعاً او را توانگر نگاه خواهد داشت. رابرت لوتورنو، نابغه امور مهندسی که به علت پرداخت اشریه‌هایش مشهور شده است، در کتابش آنچه انسان و کوه را تکان می‌دهد، از دورانی می‌نویسد که تازه پرداخت اشریه را شروع کرده بود و آن موقع وضع مالیش بسیار خوب بود، تا اینکه یک سال تصمیم گرفت که اشریه‌اش را نپردازد و پسنداز کند. پس به خدا گفت: خدایا، سال گذشته کسب و کارم عالی بود و باید $100,000 به تو اشریه بدهم، اما از این پول به عنوان سرمایه استفاده می کنم تا سال بعد بتوانم چند برابر این مبلغ را به تو اشریه بدهم. اما پشت سر هم دچار مشکلات مالی شد. هوای خراب نگذاشت کارهای ساختمانیش پیش برود. در پایان سال $100,000 قرض داشت. از این تجربه آموخت که هرگز پرداخت اشریهش را به تعویق نیندازد و هرگز درباره پرداخت اشریه با خدا چانه نزند. درباره درسی که آموخته بود نوشت: خدا نه تنها میتواند از حساب اعتباری استفاده کند، از پول نقد هم میتواند استفاده کند. بعدها میزان اشریه لوتورنو به میلیاردها دلار رسید و مجبور شد برای توزیع درست اشریهش مؤسسه خصوصی تأسیس کند. فروشنده از راه پرداخت اشریه آنقدر توانگر شده بود که میخواست صاحب شرکتش را مجاب کند که او نیز از درآمدش اشریه بپردازد، اما نمیدانست چگونه این مطلب را به او بگوید که مؤثر باشد. دوستی به او پیشنهاد کرد که فهرست میلیونرهایی که از طریق پرداخت اشریه توانگر شده بودند به رئیسش نشان بدهد. او نیز همین کار را کرد و مؤثر واقع شد. پرداخت اشریه برای توانگری کسب و کار راهی آزمون شده و به اثبات رسیده است. اشریه را به کجا باید پرداخت؟ اشریه را باید به جایی بپردازید که از آنجا کمک معنوی و الهام می‌گیرید. من همواره از اشریه دهندگانم می‌پرسم از کدام کتابم الهام گرفته است. خانمی گفت: چند آپارتمان دارم که نمی‌توانم اجاره‌شان بدهم. همه قوانین توانگری را به کار بستم. نگویید که باید اشریه بدهم، چون همه اشریه‌هایم را نیز می‌پردازم. پرسیدم: به کجا اشریه می‌دهید؟ گفت: چه اهمیتی دارد به کجا اشریه می‌دهم؟ به همان کلیسای اشریه می‌دهم که سابقاً به آنجا می‌رفتم، اما حالا به کلیسای دیگر می‌روم چون درس‌ها و کلاس‌هایش بیشتر به دردم می‌خورد و سخنرانی‌هایش بسیار الهام بخش هستند. جواب دادم: اگر می‌خواهی توانگر بشوی، به جایی اشریه بپرداز که از آنجا کمک معنوی می‌گیری و الهام‌هایت را می‌ستانی. در غیر این صورت کار درستی نکرده‌ای. ستاندن کمک معنوی از یک جا و پرداخت اشریه به جایی دیگر مانند این است که نزد پزشکی بروی و پولش را به پزشک دیگر بپردازی، یا برای صرف غذا به رستورانی بروی و پولش را به رستورانی دیگر بدهی. اگر می‌خواهی توانگریت پایدار بماند، اشریه‌ات را به جایی بپرداز که از آنجا کمک معنوی و الهامات را می‌ستانی. شفا از طریق پرداخت اشریه. خانمی به دلایل مالی شروع به پرداخت اشریه کرد و توانگر شد. اما حیرتش از این بود که سالها میخواست از وزن خود بکاهد و نمیتوانست. اما همین که پرداخت اشریه را شروع کرد، 8 کیلو از وزنش را از دست داد. پرداخت اشریه شما را از تجربه های ناخوشایند زندگی میرهاند. خانمی که اکنون میلیونر شده بود میگوید هرگاه در زندگیم رویدادی نامطلوب پیش میآید، بیدرنگ در میابم که آنقدر که باید نبخشیدم. رویداد ناخوشایند برای من نشانه آن است که باید آنقدر ببخشم تا اوضاع را برگردانم. از این رو از خدا میپرسم خدایا چه چیز را باید به چه کس بدهم؟ بزرگترین مشکل زندگی احتقان است و تنها علاج آن جریان. اگر امور مالیتان خراب است یا زیر فشار قرض یا گرفتار مشکلات مدام هستید، می توانید از راه پرداخت منظم اشریه خود به خدا گره از کارتان بگشایید. این تنها راه توکل به خداست، زیرا پرداخت اشریه نشانه ایمان به خدا و تنها راه جریان انداختن احتقان یا گرفتاری هاست. همه کسانی که پس از مطالعه کتاب‌هایم اشریه پرداختند، خود توانگر شدند. مردی از نیویورک برایم نوشت همین که نخستین اشریه‌ام را پرداختم، بیماری جریان خونم علاج شد. سالها بود که پزشکان از درمان آن عاجز مانده بودند. البته باید این را نیز اعتراف کنم که 3 سال طول کشید تا بتوانم شیوه تفکرم را عوض کنم و اشریه‌ام را بپردازم. هرگاه کتاب‌هایتان را می‌خوانم از فصل مربوط به اشریه لذت نمی‌بردم، اما وقتی دومی اشریه‌ام را پرداختم از شر پادرد مزمن خودم هم خلاص شدم. من از پرداخت اشریه معجزاتی باور نکردنی دیدم. مردی که بنگاه معاملات ملکی داشت و در کالیفرنیای جنوبی زندگی میکرد در مورد پرداخت اشریه‌اش بی‌دقتی کرد و درسی بسیار ارزشمند آموخت. 1 ماه اشریه‌اش را به جای اینکه به کلیسا بدهد به خویشاوندی که گرفتار مشکل مالی بود داد. ناگهان همه کارهایش خراب شد، حساب بانکی‌اش در هم ریخت و چک‌هایش واخواسته شد. یکی از معاملاتش که قرار بود از آن چندین هزار دلار سود کند به هم خورد. سایر راه‌های درآمدش نیز خشکید و با 1000 مشکل مالی تنها ماند. اوضاع به همین منوال گذشت تا اینکه دریافت در امور مالی خدا را در مرتبه نخست قرار دهد و نه دوستان و خویشاوندان گرفتار امور مالی را. البته کمک به کسان گرفتار کوچکترین اشکالی ندارد، اما باید دقیق و محتاط باشید که چه به او می‌دهید. اگر تنها به او پول بدهید، یاری شما کمکی موقت است و او را همچنان در فرق نگاه خواهد داشت. خردمندانه این است که به او کتابی سودمند درباره قوانین توانگری هدیه بدهید تا برای همه عمر مستقل و توانگر شود. به راستی از هر گونه تنگ دستی و محدودیت برهد و به ثروت و دولتی پایدار دست بیابد. اگر به انسانی 1 ماهی بدهید، خوراک 1 روزه اش را به او داده اید. اما اگر به او ماهیگیری بیاموزید، خوراک 1 عمرش را به او داده اید. قوانین کهن درباره این که اشریه را به کجا باید پرداخت بسیار دقیق و معین بودند. نخستین 1/10 باید به دست آبدان و جایگاه عبادت سپرده شود. این 1/10 نباید به نیت یا منظور خاصی داده شود، یعنی به اشریه دهنده مربوط نیست که این مبلغ چگونه مصرف می شود. دومین 1/10 درآمد می بایست به مصرف جشن ها می رسید. سومین 1/10 درآمد باید به مصارف خیریه اختصاص داده می شد. اگر شما به جای 1/10 از درآمدتان چندین 10 از درآمدتان را به خدا بپردازید، می توانید برای 2/3 و 1/10 درآمدتان آزادی بیشتری احساس کنید. اما 1/10 نخست باید به طور کامل به کار خدا اختصاص داده شود و بدانید که اصلاً به شما مربوط نیست که اشریه گیرنده آن را چگونه و برای چه مصارفی خرج می کند. پولتان هر جا برود، ایمانتان همان جا می رود. زنی که مدت‌ها بیمار بود سخاوتمندانه پولش را به چند مؤسسه پزشکی اهدا کرده بود و نمی‌توانست بفهمد چرا دعاهای کشیش و گروه او مستجاب نشده و شفا نیافته بود. زن از نظر مالی با کلیسای خود و دعاهایش همدلی نکرده بود و با اهدای پولش به مؤسسه پزشکی با بیماری‌های قلب و سرطان و فلج کودکان و بسیاری از امراض دیگر همدردی کرده بود و به هر جا که پول داده بود ایمانش نیز همانجا بود. اگر می‌خواست خدا شفایش بدهد، میبایست پولش را تماماً به کار خدا اختصاص میداد. به اشخاصی که زندگیشان را وقف نوشتن یا آموزش حقیقت‌هایی می‌کنند که در این کتاب می‌خوانید. امروز مردمان بسیاری را می‌بینید که نه ایمانی معنوی دارند نه علایقی مذهبی، با این حال می‌خواهند بخشنده باشند. شاید این گامی برای پیشرفت آنها باشد که می‌خواهند از مؤسسات پزشکی و آموزشی و فرهنگی و طرح‌های شهری و اجتماعی حمایت کنند. سطح آگاهی و ادراکشان آنجا، اما هر چه زودتر تکامل یابید و از آن سطح آگاهی به سطح گسترده‌تری از ادراک برسید، در می‌یابید که باید بخشش و ایثارتان را به مردمان و سازمان‌های اهدا کنید که وجودشان منشأ الهام و تعالی انسان‌هاست و به آدمیان آن حقیقت را می‌آموزند که شفا می‌دهد و توانگر می‌کند. اگر از نهضت حقیقت به درستی حمایت شده بود، تعالیمش از طریق وسایل ارتباط جمعی به میلیون‌ها نفر می‌رسید و هرچه بیماری و فقر را ریشه‌کن می‌کرد. امت فاکس می‌گوید نهضت حقیقت تنها راه نجات جهان است. ما بقیه چیزها پیشاپیش امتحان خود را پس دادند. اداره مالیات بر درآمد اجازه می‌دهد تا نیمی از درآمدتان را برای اشریه بپردازید و از پرداخت مالیات معاف بشوید. وکیلی که پیش از هر گونه هزینه 10 یکه درآمد حقوقی‌اش را اشریه می‌دهد، می‌گوید اگر این پول را صرف کار خدا نکنم، مجبورم که مالیات بدهم. پس اگر قرار است که در هر حال این پول را بپردازم، چه بهتر به جای برود که از نظر معنوی مردم را بیدار کند و منشأ کمک و الهام برای بسیاری از انسانها باشد. البته این وکیل به طرزی باورنکردنی توانگر شده است. اشریه را باید از درآمد ناخالص پرداخت یا درآمد خالص. گاه مردم می‌پرسند آیا باید از درآمد خالصم اشریه بپردازم یا از درآمد ناخالص؟ دوستی می گفت من از درآمد خالصم اشریه پرداختم، مالیات در رفته، اما متوجه شدم هیچ وقت آنقدر پول ندارم که مالیات هایم را بپردازم. فوراً از درآمد ناخالصم اشریه پرداختم بدون کسر مالیات و پی بردم که در این صورت همیشه به راحتی می توانم مالیات هایم را بپردازم. اگر در این لحظه دستتان آنقدر باز نیست که بتوانید از همه درآمد هایتان اشیه بپردازید، از یکی از آنها به طور منظم اشیه بدهید. اگر احساس می‌کنید که نباید از درآمد ناخالص خود اشیه بپردازید، از درآمد خالصتان اشیه بدهید. آنچه مهم است بیدار کردن اقتدار رقم 10 یا رقم جادویی افزایش است. ثمرات افزونتر حاصل ایثار افزونتر است. هرچه بیشتر ببخشایید بیشتر می‌ستانید. بخشیدن راه گرفتن را می‌گشاید. تاریخ نشان می‌دهد که مصریان باستان 20% از درآمدشان 2 اشریه را به معابد می‌دادند. عبرانیان 4 اشریه می‌دادند و حتی در زمان عهد جدید که می‌بایست به دولت روم مالیات می‌پرداختند. هندوها می‌بایست 1/10 از درآمد خود را می‌پرداختند مگر اینکه فقیر باشند. فقرا می‌بایست 2 اشریه بپردازند تا بتوانند آگاهی خود را از توانگری بگسترانند. یک بار اشریه خودم جمع شده بود و هنوز آن را نپرداخته بودم. شخصی به من تلفن کرد و گفت که می‌خواهد برایم هدیه ارزشمند بفرستد. آن هدیه چیزی بود که سالها آرزویش را داشتم. هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و آن هدیه را دریافت نکردم. سرانجام هدایت طلبیدم که چرا آن هدیه به دستم نرسیده است. ناگهان این اندیشه از سرم گذشت که تو هنوز آن اشیا را نپرداخته‌ای، حال آن که نخست باید ببخشی تا بتوانی بستانی. برای دریافت باید جا بکشایی. بیدرنگ اشیات را بپرداز تا به سرعت اوضاع را دگرگون کنی. فوراً اشیام را پرداختم. همان روز هدیه‌ام از شهری دور برایم پست شد. این یادداشت همراهش بود. عجیب‌ترین رویداد پیش آمد. پس از اینکه به شما تلفن کردم که می‌خواهم هدیه‌تان را بفرستم، هدیه ناپدید شد. هفته‌ها به دنبالش می‌گشتم و نمی‌توانستم پیدایش کنم. امروز صبح دوباره پیدا شد و فوراً آن را برایتان پست می‌کنم. لطفاً تأخیرم را ببخشید. از این واقعه بزرگترین درس توانگری را آموختم. اگر چیزی ندهید، چیزی نمی‌ستانید. اگر اشیه نپردازید، هدیه‌تان گم می‌شود و موهبت خود را از دست می‌دهید. هدیه دادن و بخشیدن نخستین گام برای ستاندن و دریافت کردن است. اگر چیزی از شما ربوده شود، اگر داوطلبانه در راه خیر ندهید، اگر با ایثار خود بر تجربه‌های سازنده زندگی نیفزایید، ناگزیر باید به زور از دست بدهید. و آن هم برای تجربه‌های ناخوشایند و مخرب زندگی. بخشیدن نخستین شرط حیات و قانون کائنات است. گاهی این قانون به سرعت عمل می کند. خانومی به من گفت دیگر در سخنرانی هایش شرکت نمی کنم، چون دفعه پیش که داشتم امارت را ترک می کردم کیفم را زدن. واقعا جالب توجه است که میان آن همه آدم کیف این خانم را زدن. در پایان سخنرانی های کلیسا که رسم است ظرفی را جلوی حاضران نگاه می دارند که پیشکش خود را اهدا کنند، این خانم همیشه می گفت پول همراه هم نیست، یادم رفته کیف پولم را بیاورم. آنچه بر سرش آمد اثبات کارکرد این قانون بود که اگر بخواهید در ازای چیزی بستانید، چیزی از شما ربوده می شود. هرگاه چیزی از شما ربوده می شود، نشانه آن است که به اندازه کافی نبخشیده اید. خانومی گفت نکته‌ای برایم قابل فهم نیست. به یمن قوانین توانگری آنقدر دولتمند شدم که حدود و حساب ندارد، اما نمی توانم ثروتم را نگاه دارم. مردم مدام پولم را میزنند، به اشخاص پول قرض میدهم و پولم را پس نمیدهند. البته میتوانم از آنها به دادگاه شکایت کنم، اما میخواهم در کمال آرامش پولم را به من پس بدهند. پرسیدم منظورت از قوانین توانگری این است که اشریعت را نیز میپردازی؟ گفت وقتی مردم مدام پولم را میزنند چطور میتوانم اشریعه را بپردازم؟ به او توصیه کردم که باب سوم کتاب ملاکی نبی را بخواند و این آیه را به یاد داشته باشد که خداوند میگوید به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. اما شما میگویید به چه بازگشت نماییم؟ آیا انسان خدا را گول میزند؟ اما شما مرا گول زده اید و میگویید در چه چیز تو را گول زده این؟ در اشریه ها و هدایا. هرگاه حق خدا را بروبایی، انسان حق شما را می روباید. هرگاه حق خدا را نروبایی و از نظر مالی او را در مرتبه اول قرار دهید، آدمیان نیز از روبودن حق شما دست خواهند کشید. مردی بازرگان که میلیونر هم بود، این حقیقت را باور نداشت. با مشقت و خون جگر و عرق پیشانی و اشک و ناله خودش و دیگران به این پول رسیده و حاضر نبود ذره‌ای از آن را به باد فنا بدهد. نه به کارمندانش حقوق مکفی می پرداخت و نه به احدی کمک مالی می کرد. همه چیز را در حراجی می خرید و ظاهراً روزگارش هم بد نبود، تا اینکه روزی مردی از راه رسید و بزرگترین مایه املک او را که همسر زیبایش بود از دستش رو بود. او نیز می بایست می نشست و باب سوم کتاب ملاکی نبی عهد عتیق را می خواند. شما سخت ملعون شده اید، زیرا شما مرا گول زده اید. تمام اشریه ها را به مخزن من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد. خداوند میگوید مرا با اشریه خود امتحان کنید تا ببینید که آیا روزنه های آسمان را بر شما نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد. پرداخت اشریه به همه زمینه های زندگی برکت میدهد. مردی بازرگان شروع به پرداخت اشریه کرد و بیدرنگ از شغلی که به دلخواهش نبود و سالها در آن مانده بود نجات یافت. از پولی که بابت بیکاری میگرفت نیز اشریه داد و کاری تازه و دلخواه پیدا کرد و درآمدش 20,000 دلار رسید. از آن نیز به طور منظم اشریه میداد. زمانی که چک ماهیانه بیکاریش اشریه میپرداخت، روابط زناشویی تلخی داشت، اما آن مشکل نیز برطرف شد. او دریافت که از نظر مالی خدا در مرتبه اول قرار دارد و اشریهش را به پرداخت. همه مشکلاتش برطرف می شود و بیدرنگ از همه تنگناها می رهد. پولی که در امور معنوی سرمایه گذاری شود هرگز از دست نمی رود و چندین برابر باز می گردد. اشریه سخاوتمندانه خوانندگان کتابم در طول سالها به من کمک کرده است تا 3 کلیسای جهانی یونیتی را تأسیس کنم و تمام وقتم را صرف نوشتن کتاب و سخنرانی هایم بکنم. اگرچه شما باید به شخص یا سازمانی اشیاتان را بپردازید که منشأ کمک معنوی و الهام شماست، به ویژه به کسانی که حقایقی را به شما می آموزند که در این کتاب مورد تاکید قرار گرفتند، یعنی آموختن آن کنش های ذهنی. چکیده مطلب راز توانگری پایدار عبارت است از 1. به کار بردن رقم جادویی 10 که رقم افزایش است، اشریه یعنی 1/10. 2. از روزگارانی کهن مردمان همه تمدن‌های بزرگ پرداخت اشریه را قانون جهانی توانگری می‌دانستند. 3. بخشیدن منظم راه ستاندن منظم را می‌گشاید. 4. بخشیدن و پرداخت اشریه و هدیه دادن و سهیم کردن دیگران در مال خود همواره نخستین گام به سوی افزایش مالی و توانگری پایدار است. 5. بسیاری از میلیونرهای امروز از راه پرداخت پیوسته اشریه به ثروت رسیدند. ابراهیم که نخستین میلیونر کتاب مقدس است اشریه می‌داد. هرگاه قوم یهود اشریه‌اش را می‌پرداخت توانگر می‌شد. ملاکی نبی در قوم یهود گفت اگر می‌خواهند دیگر بار توانگر شوند باید اشریه خود را بپردازند. عیسی مسیح و پولس رسول از اشریه دهندگان بودند. در دوران آنها پرداخت اشریه به معبد مرسوم بود. 6. هرچه نیاز مالی شما بیشتر باشد نیازتان به پرداخت اشریه افزون تر است. 7. اشریه از وقت کافی نیست. کتاب مقدس به کسانی که وعده توانگری می دهد که 1/10 از همه درآمدهای خود را اشریه می دهند. این اشریه حساب پسنداز و سهام و زمین و ارث و حقوق ماهیانه و هر گونه پاداش را در بر می گیرد. 8. پرداخت اشریه شفا می بخشد زیرا عمل ایمان به جریان می اندازد و احتقان را از بین می برد. 9. این نکته که اشریه را به کجا می پردازید حائز اهمیت است. 1/10 از درآمد ناخالص خود را به جایی بپردازید که از آنجا کمک معنوی و الهام می گیرید. اشریه تان را بدون چشم داشت بپردازید. کمک به خیشاوندان مستمند اشریه نیست. زیرا باید به کسی یا جایی بپردازید که منشاء الهام و کمک معنوی شماست. 10. اگر داوطلبانه برای تجربه‌های مثبت و سازنده زندگی نپردازید، ناگزیر به زور و برای تجربه‌های تلخ و مخرب و ناخوشایند زندگی خواهید پرداخت. بخشیدن یک ضرورت و قانونی جهانی